وقت بخیر، بیننده نخستین قسمت از حرف آخر هستید. در سال 1402 نوروز امسال نوروز بسیار متفاوتیه برای همه ما، نوروزی پر از غم به یاد تمام کسایی که جمهوری اسلامی از ما گرفت در سال 1401، و شاید نوروزی پر از امید همزمان، امید به اینکه این رژیم آخرین سالش باشه که در ایران هست و نوروز 1403 رو در یک ایران بدون جمهوری اسلامی همه با هم جشن بگیریم. در این حال و هوای نوروزی، مهمان اولین قسمت از برنامه حرف آخر در این سال جدید یکی از برجسته ترین شخصیت های ایرانی است، یکی از محبوب ترین هنرمندان ایرانی که دهه هاست صدای مردم ایران هم بوده در کنار اجرای هنری که داشته. ابی عزیز، خیلی خوش اومدید به حرف آخر و شخصا خیلی خوشحالم که من در خدمتتون هستم و باهاتون گفتگو میکنم.
من هم بسیار خوشحالم که در کنار شما هستم، برنامه‌تون رو فالو میکنم، میبینم، دنبال میکنم و اجازه بدید که سلام داشته باشم به همه هممیهنانم هم در همه جای دنیا، هر جای دنیا که هستن. امیدوارم حال همشون خوب باشه، براشون آرزوی سلامتی میکنم از خداوند بزرگ.
ابی عزیز، در ابتدای برنامه من یه کوتاه اشاره کردم، عید امسال شاید واقعا متفاوت ترین نوروزی هست که ما توی این 40 خردی سال تجربه میکنیم. از سال شاید 1358 شمسی بشه گفت که اولین نوروز بعد روی کار آمدن این رژیم بوده تا نوروز 1402، این شاید متفاوت ترین نوروز هست. حس شما در این سال جدید چست؟
یک حالت دوگانگی زیاد تو این نوروز هست. اولا غم زده هستیم، کسانی رو که دست دادیم هر وقت بهشون فکر میکنم تصویرشون میاد تو ذهنم، به خدا اصلا نوروز رو فراموش میکنم. خانواده جوانی که از دست رفته چگونه میتونه عید رو داشته باشه، چگونه میتونه بشینه سر سفره هفت‌سین؟ و هم امیدواریم، من خیلی خودم شخصا امیدوارم. من سال جدید و سال بسیار زیبایی میبینم. امیدوارم که جمهوری اسلامی تشریف ببرن و این ملت سالار و این مردم خوب رو، واقعا بسیار مردمان خوبی داریم هستیم، بذارم به زندگیشون برسن. تمام سعیشون من فکر میکنم این بود که، و هنوز هم هست که، بتونن این ایرانی بودن ما رو از ما بگیرن.
ولی همین نوروز رو نتونستن از ما بگیرن.
تمام سعیشون رو کردن، نه تنها نوروز، تمام جشنهای ما رو بگیرن، ولی شکر خدای بزرگ که حریف نشدم و حریف هم نخواهد شد. نه اینها، بدتر از اینها هم بیان باز حریف این.
اون گفته معروف هست که فرهنگ ایرانی همیشه غالب میشه بر هر سیاهی که در تاریخ این سرزمین اومده و رفته. از امید صحبت کردید، بذارید در این اولین برنامه نوروزی که پخش میشه از من در سال جدید به امید بپردازیم. یک نسلی اومدن تو خیابون که همه ما رو سورپرایز کردن. وقتی اینها رو میدیدید چه حسی میشدید؟ نسلی که چند نسل از شما در واقع جلوترن، ولی همچنان مطمئنم طرفدار شما که قطعا هستن، ولی خب الان به لطف تکنولوژی میتونید ببینیدشون، رصدشون کنید و در واقع مشاهده کنید که چطوری دارن رفتار میکنن. این نسل رو چطور میگید؟
من برای من غیر قابل باور بود، به خدا روز اولش، یعنی واقعا موندم که چقدر از خود گذشتگی، چقدر رشادت، چقدر محکم، چقدر استوار، از هیچ چیز نترسیدن اینا. واقعا من هر روز اینترنشنال از خواب که بلند میشم میام پایین میشینم، یک چایی یا قهوه میخورم و تلویزیون باز میکنم اینترنشنال، و واقعا این صحنه هایی که میدیدم هم حرص خوردم، هم ناراحت میشدم، هم خوشحال می شدم که بالاخره یک اتفاقی داره می افته، اونم توسط نسل 80 های ما، جوانای 17 ساله، 18 ساله، 15 ساله، 20 ساله، اصلا رشادتشون. نگاه کنید، این به تمام قسمت امنیتی ها رو مختل کرده بودن برای روزهای اول، نمی دونستن چیکار کنن. هنوز هم نمی دونن چیکار کنن. البته دوباره من این رو آتش زیر خاکستر میبینم و به همین دلیل بسیار امیدوار هستم که سال خوبی خواهد بود.
یه جای گفتگو اشاره کردید که اینا جمهوری اسلامی تشریف ببره، این نسل دیگه کاری نداره که اینا تشریف میبرن یا نمیبرن، تشریف میبرندشون. یعنی میگن اگه شما تشریف ببرید ما میندازیمتون بیرون.
یه چیزی فقط من اضافه کنم به حرفم، یک چیزی من رو خیلی عصبی کرد و اون اینه که اسمش رو گذاشتم قشر خاکستری. قشر خاکستری اصلا خودشو نشون نداد. به نظر من قشر خاکستری اصلا تمام این، نمیخوام بگم مصیبت، شاید کلمه خوبی نباشه، تمام این بلاها رو نشر نسل خاکستری که خودم هم همسر نسل خاکستری هستم. متاسفانه یا خوشبختانه من در دوره انقلاب اصلا ایران نبودم، ولی نسل خاکستری خیلی بیشتر ازش انتظار میرفت. نسل من 73 سالمه، من دیگه فکر میکنم مثلا چند سال میتونم زندگی بکنم و چند سال میتونم با خفت زندگی بکنم، با نداری زندگی بکنم، با اینی که مرتب غرور من رو بشکنن، مرتب شخصیت من رو بشکنن. 7-8 سال دیگه زندگی کردن به این صورت به نظر مثلا چه فایده داره؟ به خدا زندگی کردنش بهتر آدم بره در یک بیابونی خودش رو، یک قسمتی خودش رو، ذهنش رو، هیکلش رو دفن میکنه، خیلی بهتره. بالاخره یک روز باید بیان بیرون نسل خاکستری. اگر که میخوان با عزت 7-8 سال آخر عمرشون، اشغاله که خداوند بهشون 120 سال عمر بده، ولی اگر میخوان با عزت با شرافت زندگی بکنن میباید بیان بیرون و کمک کنن به این 80 وقتی میگم دلم خنک میشه و احساس بسیار زیبایی بهم دست میده وقتی میگم 80 واقعا.
حالا شما گفتین که 73 سالتونه، ولی من با توجه به شناختی که از شما دارم، اون انرژی و اون روحیه و اون امیدی که شما دارید، باور کنید شما هم یه دهه 80 هستید. ابی عزیز، این روزها خب به لطف در واقع صدای همین نسلی که توی خیابون اومدن و ایرانیای خارج کشور به خصوص که نقش مهمی بازی کردن، دنیا فهمیده که مردم ایران یه جان، جمهوری اسلامی یه جای دیگه است. هر کدوم از این دوتا رو شما الان در کجا میبینید؟ اول با مردم شروع کنیم. مردم ایران رو در کجای تاریخشون میبینید؟
من مردم ایران رو در واقعا نزدیک به اوج میبینم. مردم در خط اول جبهه نظر من، مردم در خط اول جبهه، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران.
جمهوری اسلامی رو کجا میبینید؟
در قهقرا.
هیچ وقت آخوندا رو اینقدر بدبخت دیده بودی؟
هیچ وقت، هیچ وقت. من از قشر آخوند از زمانی که بچه بودم هم خوشم نمیومد. از مادرم مذهبی بود، یک مقدار مذهبی بود، گفت اینا میمونن تو هر خونه میدن روزه میخونه. از اون موقع من از اینا خوشم نمیومد. واقعا چه فرقی داره حوزه علمی قم چی درست میکنه یا حوزه های دیگه چی درست میکنن؟ اینها بیشتر به نظر من وبال جامعه هستن تا بخوان یک جامعه رو اداره بکنن.
آقای کسروی جمله خیلی معروف داره دیگه، میگه اون حکایت اون یه مردیه که ناتوان بود، پولم نداشت، هیچ کاری از دستش بر نمی اومد و محبتی هم نمیتونست بکنه، فقط زنش رو میزد که هر چند روز یک بار که همسایه‌ها بفهمن یک مردی توی خونه است که این زن رو میزنه. آقای کسروی در یکی از کتاب‌هاش آخوند رو این مدلی توصیف
کرد. بله، من بسیار تمام کتاب‌های مرد خوندم و
همون جمله معروفه دیگه که نه بافندن نه ریسنده، یک جمله هیچ کارن.
خیلی 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 به نظر من جفای اینا به این مردم خیلی بیشتر از اینا هست.
نزدیک میبینید سقوطشون رو؟
بسیار 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 بسیار.
یه سوال مهمه،
من از امروز خودشون هم فهمیدن که دیگه کار رو میتونم بکنم، منطقه مثل که تو رو دروشی گیر کردن که چگونه برن، چجوری باید
تشویقشون
جمع کنن و تشویق ببرن.
یه سوال خیلی مهمی که هست ابی عزیز، که این بیشتر از آدم‌های سیاسی این سوال پرسیده میشه، ولی من گفتم که یک بار یک هنرمندی که میلیون ها نفر طرفدارشن و من مطمئنم که میلیون ها نفر دارن امشب گفتگوش رو میبینن با این برنامه، از زبان شما بشنون. اینا برن کی میاد؟ این سوال خیلی مهمیه که کسایی که این روزها به هر حال در اوج این اتفاقات سیاسی به هر حال این جوونا رو میبینن که تو خیابون میان و مرگ بر جمهوری اسلامی میگن، میگن آقا اینا بره کی قراره بیاد؟ همین قشر خاکستری این سوالو زیاد میپرسه.
بله خب
پاسخ شما به این سوال چیه؟
بله اون زمان هم میگفتن شروع انقلاب، اعلیحضرت بره هر کی میخواد بیاد، ولی الان اینجور نیست. الان همین 80 فکر میکنم خیلی چیزا یاد دادم به قشر خاکستری. الان به قول خود شما کسی کارت سفید نمیده الکی به کسی. اینها برن من مطمئنم ما مملکت بسیار خوبی رو خواهیم داشت با آدمایی که واقعا خیلی هاشون 40 با اینا مبارزه میکنن، با این همه متخصص، با این همه خب این گفتن نداره. همه ما میدونیم جامعه‌ای که خارج از ایران زندگی میکنن بسیار بسیار باهوشن، در ناسا میبینیمشون، در دانشگاه بزرگ میبینیمشون و همینطور در داخل کشور ما کسانی رو داریم که واقعا نابغه‌اند. در اون کشور شما درس بخونی و نابغه باشی خیلیه، برای اینکه جمهوری اسلامی همش سعی کرد که هرچه آدم نفهمتر بیشتر به درد اونا میخوره بذاره در رأس کار. تمام این کسایی که میتونن همین الانش هم میتونن کاری بکنن همه گرفته انداختن زندان، هرچه آدم باسواده، هرچه هر کسی که
میتونه مطمئنه
داره، متخصص هست، تخصص از خیلی چیزا داره، همه رو گرفتن انداختن زندان.
یا کسی حاضر نیست با اینا کار بکنه توی این سیستم، توی سیستمی که جمله خیلی معروفی هست که به جای تخصص تعهد لازم داره.
دقیقاً.
پیرو اون صحبتی که فرمودید، الان این نسل دهه 80 هم میدونن چی نمیخوان و هم میدونن چی میخوان.
100%.
ابی جان، پیرو اون سوال اینا برن کی بیاد، خب ما میدونیم که تلاش‌های سیاسی در خارج کشور شکل گرفته، شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و بقیه به هر حال شخصیت‌های سرشناسی که در این فضا فعال هستن دارن همکاری‌هایی رو می‌کنن. همین حدود 1-2 پیش بود که یک منشوری هم منتشر شد برای اینکه اینها بر مبنای یک اصول حداقلی مشترک همکاری بکنن برای براندازی جمهوری اسلامی. این اتحاد و همدلی و همبستگی رو شما چقدر ضروری میدونید برای اینکه بشه با این رژیم به عنوان در واقع هماهنگ کننده از خارج کشور اینها مبارزه بکنن؟
برای سرنگونی این رژیم راهی غیر از این نیست که همه متحد بشن، همه فکرها رو بزنن رو هم دیگه، یک فکر واحد بیاد بیرون. برای من بسیار خوشحال کننده از ظرف این سالهای گذشته ما خیلی اپوزیسیون دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی راجع به این اپوزیسیون جدید من بسیار دید خوبی دارم. مهمترین قضیه هم همون یک پارچگی ایران، اون به نظر من خاصه حد اکثری هم هست، اون نباید تکون بخوره. این لحاف چهل تکه زیبا نباید به هیچ جاش صدمه بخوره، به هیچ جاش.
بسیار زیبا. از میون این افراد اوی جان، میدونم که شما با شاهزاده رضا پهلوی خیلی نزدیک هستید، باشون دوست هستید و خیلی جالبه که الان قبل از اینکه به بحث سیاسیش بپردازیم، شما یه عکسی بود یا یه فیلمی بود که یه جایی هم با هم دیگه ساز زدید و خوندید.
بله.
و اول راجع به اون بگید چه جور شخصیتی هستن ایشون، چون به هر حال برای بیننده ها جالبه که بدونن که ایشون در به هر حال در بین دوستاشون چه جور آدمی هستن.
ما هر بار که واشنگتن میریم ایشون لطف میکنن و ما رو دعوت میکنن، منو مهشید و فرشید و دعوت میکنن و یک گرد همایی هست. زیبایی در همینه که ایشون بغیر از این که میتونه یک سیاستمدار خوب باشه، میتونه یک انسان عادی خوشحال و خوب و سرحال هم باشه. برای همینه ایشون درام میزد، منم گفتم خب دوست داریم با هم دیگه بخونیم یه آهنگ، منم شریک بشم در
ساز زدن
با شما در این آهنگ. یک شب بسیار
کدوم آهنگ بخونده؟
فکر میکنم آهنگ همین امشب فقط، امشب فقط، آهنگ عطر تو، یک آهنگ باسانووا بود که ایشون هم بسیار هم زیبا زدن، تایمینگشون هم خیلی خوب بود، شب بسیار خوبی بود. هر دفعه میریم ایشون لطف دارن، دعوت میکنم و من ایشون رو بسیار مرد فوق‌العاده خوبی میبینم.
برسیم به اون بحث سیاسی قضیه، ایشون رو چجور آدم میبینید در قالب یک سیاستمداری که بسیار محبوب هست و الان داره برای آینده ایران تلاش میکنه و در همین همبستگی هم تلاش‌های زیادی دارن میکنن که این کار به هر حال به صورت گروهی پیش بره؟
بله، ایشون رو من یک سیاستمدار بسیار عاقل و فهمیده میبینم. خیلی هم یعنی گذشت بخواد که زحمت بکشی به این نتیجه برسی و خودت رو یک ایرانی معمولی بذاری، و من به همین دلیل خیلی برایشون احترام قائل هستم. بسیار بسیار
با بقیهشون هم دوست هستی؟
بسیار، بله، با مسیح دوست هستم، با دوستان با آقای علی کرمی بسیار دوست هستم و خوشحالم از که دوستان به این خوبی دارم من.
بسیار جالب. ابی جان، یک چالش، یک سوال چالشی که مطرح هست به خصوص در حرفه‌ای که شما الان مشغولش هستید و جزء سرشناس‌ترین ها هم هستید در حرفه به هر حال خوانندگی و اجرا و محبوبیت بالایی هم دارید، برگزاری کنسرت ها و برنامه‌های هنری هست، یعنی از سرگیری در واقع کنسرت ها و برنامه‌های هنری بهتره بگیم، چون شما خودتون جزء خواننده‌هایی بودید که تمام تورهاتون، برنامه‌هاتون رو کنسل کردید توی ماهای اول آغاز این انقلابی که بچه‌های ایران دارن انجام میدن. اما خب من دیدم در صفحات شبکه‌های اجتماعیتون که تبلیغاتش اومده که در واقع دور جدیدی از برنامه‌های هنری شما به زودی آغاز میشه. انتقادی که هست اینه که از سرگیری این برنامه‌ها نوعی عادی سازی محسوب میشه و مردم رو از اون مسیر مبارزه و از اون جو سیاسی که باید درگیرش باشن برای مبارزه با جمهوری اسلامی دور میکنه و خارج میکنه. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
اولا من کنسرت ها رو اگر کنسل کردیم برای اینکه من چجوری میتونستم به اون صحنه ها نگاه کنم و برم اون صحنه برم بخونم، به اون صحنه های تلویزیون نگاه کنم و برم بخونم. اکثر همکاران من هم فکر میکنم همچین نظری داشتن. دل و دماغ کار کردن اصلا نبود، اصلا شور کار کردن خودش خیلی مهمه. وقتی اون نیست، اون نیست، شما کار رو نمیتونه بکنی. کنسل کردیم و الان هم که داریم شروع میکنیم بیشتر جنبه همایش داره که ما بتونیم دوستانی که اینجا در کشورهای مختلف جمع میکنیم بتونیم یک پلتفرمی داشته باشیم، این پلتفرم صداش برسه به دوستان عزیز در ایران که اینجا در خارج هم ما داریم
به یاد شما
تلاشمون هست. برای اینکه یک بار گفتم این آتش زیر خاکستره، اگر قرار باشه که از دستش بدیم ممکنه خیلی گرو برامون تموم بشه. بنابراین باید الان من فکر میکنم کنسرت ها تبدیل به یک همایش بشه و همصدایی باشه با
مردم دارم.
مردم ایران. من به عنوان یک هنرمند یا خواننده اصل هم صدامه، اصل هم خوانندگیمه و تنها چیزی هم که کاری هم که میتونم انجام بدم اینه که بتونم از این اصل استفاده بکنم به نفع کسانی که در ایران دارن مبارزه میکنن. و
پس من اینجا این قول رو ازتون بگیرم، برنامه های هنری که شما در آینده اجرا میکنید همه در راستای بلندتر شدن صدای مردمی هست که در داخل ایران.
شک نکنید در این قضیه، شک نکنید، معلومه معلومه. من کاش که میتونستم برم همون جا بخونم و کار که قراره یکی دو سال دیگه انجام بدم الان انجام بدم. ولی این فکر میکنم این کار این کنسرت به صورت همایش چیز مثبت خوبی داشته باشه.
بسیار جالب. خب اوی عزیز، برسیم به بخش انتهایی این گفتگو که چند سوال شخصی تر دارم ازتون و فکر میکنم که بسیاری از مردم دوست داشته باشن این پاسخ ها رو از شما بشنون درباره این سوال ها. نوروزهایی که آخرین نوروزی که در ایران بودین چه سالی بود؟
آخرین نوروزم سال 56 بود.
چه خاطره ای ازش دارید؟
نوروز خود وقتی از بچگی واقعا نوروز وقتی می اومد می شد بو کشید نوروز رو در همه جا، به خدای بزرگ در همه جا، تو کوچه، تو خیابون، تو مغازه، تو این ور و شما نوروز رو استنشاق میکردید، بوی نوروز همه جا بود. الان هنوز هم که هنوز آخرین نوروز در دلم هست، در مغزم هست. نوروز چیز دیگری بود، خونه ها همون خونه بودن، ماشین همون ماشین بود، کوچه ها همون کوچه بودن، ولی شما یه احساس دیگری داشتی. یعنی احساس شاید از بچگی برای شما در شما بود و شما هر سال که وقتش می‌رسید دوباره این رایحه دوباره می‌پیچید تو شهر. و
نوروزای الان رو چطور می‌بینید برای مردم داخل ایران؟
فکر نمی‌کنم، لااقل وقتی خودشون اعلام می‌کنن که 40 میلیون زیر خط فقر دارن، اصلا دل و دماغ نوروز رو دارن؟ فکر نمی‌کنم اون شادی که ما در زمان بچگی و نوجوانی نسبت به نوروز داشتیم رو اونا داشته باشن. و به خدا متاسفم، واقعا متاسفم، ولی فکر نمی‌کنم با آجیل چندتا 1 میلیون تومانی که کسی که 5 میلیون تومان حقوق میگیری چی جوری میتونی یه سفره هفت سینه
حتی ساده
به خدا؟ این هم قصه هاییست که ما میخوریم. ما به نظر میرسه بعضی وقتا صورتمون شاده، ولی
پس همینجا بیاین آرزو کنیم که نوروز 1403 نوروزی باشه که همه بتونن هم آجیل سر سفره بزنن.
آخه حقمونه، فجوه ازن حقمونه، چرا نه؟ برای چی ما نباید شاد بشیم؟ چی نباید ما بدرخشیم؟ واقعا بدرخشیم.
ولی مثبتش اینه که روزهای خوب نزدیکه.
حتما 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 به اون امیدم ما داریم نفس میکشیم.
ببی جان، اینجای گفتگو میخوام شما رو ببرم به یک دنیای موازی. جمهوری اسلامی رفته، هواپیماتون که امیدوارم ایران ایر باشه در فرودگاه تهران نشسته. یک هفته اول کجا قرار بریم؟
اولین کاری که قرار بکنم باید برم بر سر و مزار پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، شوهر خواهرم، پسر خواهرم، کسایی که واقعا نتونستم برم سر مزارشون. این از من گرفته شد که حق فکر میکنم همه انسانهای جهانه. و بعد با مهشید خانم قرار بذاشیم به یک ایرانگردی بکنیم ما. ندیدیم، ولی که واقعا خب فکرش هم نمی کردیم اصلا همچین اتفاقی بیفته که نتونیم، اصلا انتظار همچین فاجعه رو نداشتیم متقصمانه.
کارهای شخصی که تموم شد، خودتون گفتین اسلحتون صداتونه، قطعا باید برگردید سر کار.
بله.
اولین باری که روی صحنه میرید در ایران، ایران بعد این رژیم، دوست دارید چی ببینید مقابلتون؟
مردمان شاد، انسان‌هایی که زنجیرشون باز شده، انسان‌هایی که دارن برای آینده‌شون تصمیم می‌گیرن. این اتفاق خواهد افتاد. اولین کاری هم که خواهد قبل از که بخوام بخونم صحنه‌ای که قرارش بشتم رو می‌بوسم و بعد برای این انسان‌های شاد و خوب خواهم خوند. از تمام وجودم استفاده خواهم کرد که بهترین کارم رو انجام بدم.
من یه قولی از شما برای بیننده‌هامون بگیرم، اون موقع دیگه واقعا شاید وقت آهنگ‌های شاد و به هر حال وقت بزن و برقص است وقتی که این رژیم نباشه. وقتی صحنه رو بوسیدید اولین آهنگی که براشون خواهید خون چست؟
خانم گلای خانم گل، برام سخت تحمل. دلیلش هم این که این آتش زیبا رو این خانم ها روشن کردن. خانم ها بودن واقعا، با جسارتشون، با مناعت طبعشون این جرقه رو زدن و به احترام اونها این آهنگ خانم گل رو خواهم خواهم.
بسیار زیبا. ممنون از وقتی که گذاشتید ابی جان. سوال آخرم هست، سوال که نه، درخواست آخرم هست ازتون. این لنز دوربین شما هست، رو به این دوربین برای مردمی که توی این مدت ازشون صحبت کردید، توی این حدود نیم ساعت، چه پیامی دارید؟ پیام نوروزی.
حتما. اولا بسیار خوشحالم که تونستیم به اتفاقی صحبتی داشته باشیم.
ممنونم، باعث افتخار برای من.
دعوت شما ممنونم و واقعا برای مردم سال بسیار بسیار خوبی رو آرزو میکنم. جوانش زده شده، جوانه خوب بودن سال آینده، جوانش زده شده، یواش یواش تبدیل به گل بزرگی میشه. سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. سلامت باشید، مواظب سلامتی خودتونم باشید، به امید روز آزادی و روز پیروزی و روزی که یه دفعه این جمله رو گفتم، باز بتونیم نوروز رو بو کنیم، بوی نوروز بپیچه در همه جای سرزمین ایران. به پروردگار بزرگ می‌سپارم.
مرسی از شما ابی عزیز، واقعا باعث افتخار بود که باهاتون گفتگو کردم و ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم. مرسی، ممنونم.